بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين این عناوین اربعه ورود و تخصص و حکومت و تخصیص رو تا حدی روشن کردیم و اجمالاً باید بیان بشود که این چنین نیست که در تقدیم یک دلیلی بر دلیل دیگر ما باید ملتزم بشویم به این که تقدیم و عهد دلیلین علی دلیل آخر حتماً به یکی از این انواع اربعه است. برخی از اصولیین مثل امام رضوان الله تعالی علیه اصلا مسئله تقدیم عهد الدلیلین علی الدلیل الاخر رو در ضمن دو عنوان بیان کردن و همچنین در کلمات بعضی دیگر از اصولیین اونجا هم همینطور آمده و در این که حالا آیا راه ها منحصر به این چهار راه یا ما میتونیم بگیم کمتر از این داریم یا بیشتر از این تحقیقش بعدا خواهد آمد. در مباحث سال گذشته آرونی که میخوان مراجعه کنن و مطلب رو یه مقداری دنبال بکنن برای بحث تعادل و تراجی، اونجا ما در دو بحث، یکی در جلسه 70 و یکی هم در جلسه 111 یه بحث مهمی اونجا واقع شده بود در این که آیا اون ادله داله بر حجیت خبر واحد مثل شیره عقلائیه که مهمترین دلیل برای حجیت خبر واحد هست بر اون آیات ناهیه آیا ورود داره، آیا میاد آیات ناهیه را، آیاتی که نهی می کند از عمل به ظن و گمان و خبر واحدم یک دلیل ظنیه، آیا سیره عقلائیه بر این آیات شریفه ناهیه از عمل به ظن و گمان ورود داره، حکومت داره، مخصص این آیاته که همونجا مرحوم ناینی قائل بود به این که حکومت داره ولو این که سیره عقلائیه یک دلیل لفظی نیست. و همین نکته‌ای که عرض کردیم دیروز، اختلاف بین مرحوم ناینی و مرحوم شیخ عمدتاً در این است که شیخ می‌فرماید دلیل حاکم باید دلیل لفظی باشه، اما ناینی این قید رو برای دلیل حاکم قائل نشده. حالا بعد از این که اجمالا اینها روشن شد، حالا میریم در ما نحن فی. در ما نحن فی بحث این است که ما مباحث قطع رو پشت سر گذاشتیم، مباحث امارات و زنون را پشت سر گذاشتیم، میخواییم ببینیم نسبت بین اونها و مباحث و اصول عملیه چیه. در این که هم مباحث قطع و هم امارات مقدم بر اصول عملیه از نظر حجیت تردیدی وجود نداره. اونجایی که فقیه قطع به یک حکم شرعی داره، اینجا هیچگاه دیگه نمیره سراغ زنون و یا اصول عملیه. اونجایی که فقیه یه اماره برای یک حکم شرعی قائم شد و ظن به حکم شرعی پیدا کرد، اینجا سراغ اصول عملیه نمیره. اما همه بحث این است که ملاک تقدیم مباحث قطع بر اصول عملیه چیه؟ ملاک تقدیم امارات بر اصول عملیه چیه؟ تا اینجا روشن. باز اون مطلبی هم که روشنه و درش خلافی وجود نداره این است که در این که مباحث قطع بر اصول عملیه حکوم ورود دارند، در اینم تردیدی وجود نداره. یعنی اگر فقیه از یک دلیلی قطع به حکم شرعی پیدا کرد، این دلیل مفید للقطع دیگه موضوع اصول عملیه را حقیقتا از بین میبره. دیگه شما شکی ندارید موضوع اصول عملیه شکه. اونجایی که شما شک دارید در حکم واقعی، خب اگر شما قطع پیدا کردید به حکم واقعی، اینجا دیگه موضوعی برای اصول عملیه باقی نمیمانه. پس دلیل مفید للقطع رافع حقیقتا نه تعبدا. یعنی وقتی این دلیل آمد دیگه شما در وجدان و نفس خودتون شکی نداری، پس موضوع اصول عملیه رو حقیقتا از بین میبره. چه اصول عملیه عقلیه چه اصول عملیه شرعیه، فرقی هم در اینجا نیست. پس در این که دلیل قطعی بر اصول عملیه ورود داره باز بحثی نیست. نه، میاد موضوع رو بر میداره. عرض میکنم که در ورود معناش گفتیم، یعنی یه دلیلی رفع میکنه موضوعی رو. البته حالا ما یه مطلبی رو اونجا گفتیم که رو در پایان این بحث من اشاره خواهم کرد. یعنی اصلا چه بسا بیاییم بگیم آقا اینجا اصلا تعدد موضوعه، مثل قول شما بگیم اصلا مسئله اخراج در کار نیست، نیامده یه فردی رو خارج بکنه یا یه فردی رو داخل بکنه. اما با قطع نظر از این مطلب میتونیم اینطور بگیم، بگیم خب نماز جمعه تا حالا ما شک داشتیم واجب بوده یا نه، اما الان یقین پیدا کردیم به وجوبش، پس با یقین این فرد از اون موضوع اصول عملیه این فرد مشکوک خارج میشه و این فرد که خارج شد عنوان ورود رو داره. در تخصص عرض کردیم، تخصص نیاز به دلیل مخرج نداره، خود به خود خارجه. اینجا اگر این دلیل نبود ما قطع پیدا نمی کردیم. شارع آمده یه دلیلی آورده برای ما، ما از این دلیل فرض کنید حالا مثل خبر متواتر، مثل عرض می شود که اجماع محسن، قطع پیدا کردیم به حکم شارع. اینجا چون به برکت دلیل شرعی ما قطع پیدا کردیم، این میاد موضوع اصول عملیه رو از بین میبره. گفتیم در باب ورود حتما نیاز به اعمال تعبده. اعمال تعبده یعنی شارع دلیل جلوی ما بگذاره که ما از این دلیل حالا الان فرض کردیم که قطع پیدا کردیم. و باز تکرار میکنم بین این دوتا خلط نکنید، هم ورود هم حکومت، هر دو درش تعبد وجود داره. منتها در ورود با دلیل تعبدی رفع حقیقی میشه، اما در حکومت با دلیل تعبدی رفع چی میشه؟ تعبدی و حکمی مثلا میشه، رفع تنزیلی میشه. هم ورود و هم حکومت هر دو درش تعبد وجود داره، منتها در ورود با تعبد رفع حقیقی، رفع وجدانیه. الان که ما دلیل برای ما قطع به حکم شرعی آورد، دیگه شک نداریم، پس موضوع اصول عملیه از بین میره.
تعبد چیه؟
چه معنی داره؟ تعبد اگر این نبود این قطع پیدا نمی کردیم.
خود دلیل
برای اینه که موضوع مطرح بشه. نه، یعنی اگه شارع نیاورده بود، یعنی به اعمال تعبد من شارع بوده، اگه شارع این خبر متواتر برای ما نیاورده بود، نه در تخصیص اصلا رفع حکمیه، نه رفع موضوعی، خروج حکمیه نه خروج موضوعی. حالا اون بیان مرحوم عراقی بود که دیروز عرض کردیم، بازم اینجا بیان میکنه. خب شعار این قصد رو ما میدونیم حجت میدونیم، یعنی ما آمدیم در شریعت بگیم آقا همونطوری که قصد در نظر عقل و دیگران حجته، در نظر شرع هم حجته. حجته نه به این معنا که شعار حجیت رو برای جعل کرده، یعنی ما میتونیم به عنوان دلیل قرار بدیم. علایان شعار هم برای اعتماد کرده. شما وقتی میگید اگر از راه عقل قصد پیدا کردیم، این عقل به چه مدار که برای ما حجته؟ شعار قرار داده، شعار همین عقل رو برای ما حجت قرار داده، لذا این هم باز میشه به اعمال من تعبد. حجیت عقل با حجیت قصد فرق داره. حجیت عقل و شعاره باید بیان بکنه اونجه که ببینید حجیت عقل ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. حجت ظاهر انبیا حجت باطن عقله. عقل رو شارع میاد، البته باز این بحث مفصلی داره که ما در بحث حسن و قبح عقلی و قاعده ملازمه مفصل بحث کردیم. یه عقلیست که با اون عقل شرع اثبات میشه، اون عقلی که میاد میگه خدا هست، اون عقلی که میاد میگه این نبوت پیامبر ما صحیحه، اون عقلی که میگه این قرآن تحریف نشده، این عقل رو دیگه معنا نداره بگیم شعار باید امضا بکنه. اگه بخواد شعار امضا کنه دور لازم میاد. اما که ازش تعبیر میکنن احکام عقلیه، عرض میشود که حالا یه اصطلاحی که مرحوم ناهیدی داره که باز اینا رو بخوام نگم که ممکنه خلط بشه براتون، این یه حکم عقلیه. یه حکم عقلیه دیگه داریم که این حکم عقلی رو شارع میتونه حجت قرار بده. شارع بگه عقل اگر در یه موردی ملاک را استکشاف کرد، ملاک یقینی را، منم همون رو قبول دارم. یک سری احکام عقلیه داریم که شارع باید تایید بکنه، ولذا ما عقل رو به عنوان یک حجت قرار میدیم در عرض قرآن و در عرض سنت. عقل رو حجت قرار میدیم، منتها عقلی که قطعی باشه نه عقل ظنی. علایان احکام عقلیه مختلفه، ما یه سری احکام عقلیه در سلسله علل داریم، ملاقات رو میخواد به دست بیاره، یه سلسله احکام عقلیه در سلسله معلول داریم. مثلا اینکه عقل میگه امتثال واجبه، شارع آمده دستوری آورده، عقل میگه امتثال واجبه، خب بگیم این حکم عقل هم شارع باید تایید کنه؟ نه، این با زور لازم میاد. برخی از احکام عقلیه مثل معرفت خدا، اطاعت خدا، قبول کردن نبوت، اینها معنا نداره بگیم شرع باید تأیید بکنه، اما بعضی از احکام عقلیه است که نیاز به تأیید شرع داره. حالا اون احکام عقلیه قطعیه اصلا نه تأیید عقل رو میخواد نه تأیید شرع رو میخواد. چرا؟ چون قطع خود حجیت ذاتی داره، خود قطع حجیته، حالا چه از راه عقل به دست بیا چه از راه نقل به دست بیا، بحثا مخلوط نشه. پس ببینید این قسم اول، ما اگر از راه دلیل عقلی و دلیل قطعی، این دلیل قطعی چه نقلی چه عقلی بر اصول عملیه، اصول عملیه چه اصول عملیه عقلیه چه اصول عملیه شرعی ورود داره، در این تردید نیست. عمده در ملاک تقدیم امارات بر اصول عملیه است. در اینجا برخی به نحو مطلق گفتن تعارض، اقوال خوب دقت کنید، مرحوم صاحب ریاض می فرماید بین اماره و اصول عملیه تعارضه، یعنی اگه اماره آمد گفت نماز جمعه حرامه، استصحاب گفت نماز جمعه واجبه، تعارضه، و باید شکار بکنیم اونشو بیان میکنه. حالا این یه قول. قول دوم گفتن اماراتم مثل قصد میمونه، شاره به منزلت قصدش نگاه میکنه، اماراتم بر اصول عملیه چه عقلیه چه شرعیه ورود داره. قول سوم گفتن امارات بر اصول عملیه حکومت داره. قول چهارم این است که بین اصول عقلیه و اصول شرعیه ما باید تفصیل بدیم، امارات بر اصول عملیه عقلیه ورود داره، بر اصول عملیه شرعیه حکومت داره. اینم قول چهارم. اون وقت کسانی که مسئله ورود رو مطرح می کنن براش تقریب هایی ذکر می کنن. حالا این اقوال رو در ذهن شریفتون بسپرید تا روز شنبه، چون چهار شنبه ها به اصرار آقایون ما یه نکات اخلاقی رو ذکر می کنیم، ولو اینکه واقعا برای خود من بسیار دشواره این طرح این مباحث اخلاقی، برای اینکه اینها رو باید کسانی مطرح بکنن که کاملا یا فل جمله این مباحث رو در خودشون پیاده کرده باشن. یکی از مسائل مهمی که انسان باید در زندگی خودش به او توجه داشته باشه مسئله حسادت. یک صفتی است که ما وقتی در روایات ملاحظه می کنیم، در روایات به عنوان بدترین صفات اخلاقی انسان این عنوان حسد مطرح شد. در بعضی از تعابیری که از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه وارد شده به عنوان شر الامراض مطرح شده، بدترین مرض هاست، مرض های نفسانی، یا تو بعضی از تعابیر دیگر حضرت امیر داره که الحسود الله شفاء له، دردیست که درمان نداره. خب این حسادت معناش چیه؟ معنای حسادت این است که انسان اگر دید در دیگری یک نعمتی وجود داره، آرزو بکند این نعمت از اون شخص زائل است، آمال او این باشه که یه روزی این نعمت از این شخص گرفته بشه، اینو از این تحویل میکنن به حسادت. ما یه عنوان حسادت داریم، یه عنوان قبطه داریم. قبطه خیلی خوبه. قبطه معناش این است که انسان ببینه دیگری نعمتی رو خدا به او داده، بگه خب انشاءالله خدا این نعمت رو به منم بده. این ازش تعبیر میکنن به قبطه. اما حسد معناش این است که انسان اراده کنه، آرزو کنه زوال این نعمت، و از امراضیش که در همه قشرها وجود داره، در همه سنین وجود داره، بین مردها هست، بین زنها هست، بین جوانها هست، پیرها هست، شوهان هست، علما هست، اما اعلی درجهش در میان علما هست، بالاترین مرتبهش و بیشترین گروهی که گرفتار این مرض هستن علمان، یعنی اصلا علم این جهت رو داره که انسان رو گرفتار حسادت میکنه. حالا مثالهای خیلی روشنی بزنیم ببینید. از سلامتی گرفته، گاهی اوقات انسان میگه فلانی سالمه، من مریض هستم، من سالم نیستم، دلش میخواد اونم مریض بشه، واقعا گرفتاری خودش، آرزو میکنه اونم مریض بشه. یه شخصی مالی داره، انسان آرزو بکنه که چه میشه این فقیر بشه، من ببینم فقیر بودن این رو، فقر این رو. یه کسی عزت داره، دیگری میگه که چی میشه من ذلت این رو ببینم، چی میشه این نعمت از اون گرفته بشه. حالا تا بیاییم به منصب، یه کسی منصبی داره، مقامی داره، ریاستی داره، دیگری مرعوسه، یه کسی زیبایی داره، دیگری نداره او رو. شما به تعداد نعمتهای خدا حسادت معنا پیدا میکنه. به تعداد نعمتهای خدا، یه کسی حافظه قوی داره، یه کسی استعداد قوی داره، یه کسی قدرت بدنی داره، یه کسی خوب حرف میزنه، دیگران نسبت به او حسادت میکنن. و در میان علما که بر حسب اون چه که در روایات وارد شده، یکی از گروه هایی که در روز قیامت قبل الحساب اونها رو وارد جهنم میکنند، علمایی هستند که حسودند. العلماء اذا حسدوا. شش گروه رو امیرالمومنین می‌فرماید اینها قبل الحساب وارد جهنم میشن. در صحف العقول آمده صفحه 157. یکی حاکمی است که جور میکنه و ظلم میکنه، دیگه حاکم جائر رو روز قیامت نمیان بگن حالا حساب و کتاب، نه، قبل الحساب او رو میبرن تو جهنم. خامی رسه به این تعبیر والعلماء بالحسد. این به یه تحلیلی وجود داره و اون این است که مهمترین راه های شیطان سه راهه. یکی راه شهوت، یکی راه غضب، یکی راه هوا و هوس. خوب این تحلیل رو دقت کنید تا ببینید که حسد میوه چه اوصاف خبیثه ای خودش. از قوه شهوت تعبیر میکنن علمای اخلاق به قوه بهیمیه، یعنی در قوه شهوت بین انسان و حیوان اشتراک وجود داره، حیوان هم شهوت داره. از قوه غضب تعبیر میکنند به قوه سبوعیه. باز اینم بین انسان و حیوان مشترکه. اما چیزی که در انسان وجود داره و در حیوان وجود نداره هوا و هوس. این آرزوها، آمالهای شیطانی، این هواهای نفسانی، تمنیات نفسانی که انسان آرزو بکنه مقام پیدا کنه، آرزو پیدا بکنه که مال پیدا کنه، آرزو داشته باشه نمیدونم خانه های کذا، وسائل مدرن کذا، اینا در انسان وجود داره. اون وقت باز نکته مهم اینه در میان این سه تا قوه، قوه غضب از قوه شهوت بسیار خطرناک‌تره. یعنی اون مقداری که غضب انسان رو سقوط میده، شهوت انسان رو سقوط نمیده. و باز قوه هوا و هوس از قوه غضب خطرناک‌تره. یه تعبیر دیگه هم میشه کرد که قوه شهوانی ظلم به خود انسانه، قوه غضبی ظلم به دیگریه. اما اون چه که در رابطه با هوا و هوس هست ظلم به خدای تبارک و تعالی است. اون کسی که گرفتار هوا شرک داره، این بزرگترین ظلم رو در حق خدای متعال داره. حالا اتفاقا در روایات هم داریم در کافی جلد دوم صفحه 331 می فرمد ان الظلم ثلاثه، ظلم لا یغفر و ظلم لا یترک و ظلم عسى الله ان یترکه. یه ظلمی داریم که خدا ازش نمیگذره، همون شرک. یک ظلمی داریم که لا یترک، یعنی رها نمیشه، مثل ظلمی که انسان به دیگری میکنه، این رها نمیشه مگر اینکه دیگری راضی بشه. یه ظلمی هم داریم که اصلا لا انیت رو کم، ظلمی که انسان به خودش میکنه، مسائل شهوانی، خدا ببخشه. حالا باز این نکته رو علمای اخلاق دارن، میوه قوه شهوانی حرص و بخله. اون کسی که میخواد ببینه واقعا شهوتش قوی هست، ببینه حریصه، حریصه بر خوراک، حریصه بر مال، حریصه بر لذت‌های جنسی، حریصه بر مقام و بخل. حرص و بخل دو میوه شهوت، عجب و کبر دو میوه غضب، دو ثمره غضب. کسی که قوه غضبیش قوی هست آدم متکبریه و آدم خودپسندیه، اصلا برای دیگران اعتبار قائل نیست. و معمولا دید آدم های پرخاشگره، عصبانی، مزاج دائمی، حالا گاهی کسی گاهی اوقات عصبانی میشه، اما اونایی که دائما عصبانی میشن اینا برای این است که عجب و کبر در خودشون هست. برای دیگران، برای احترام دیگران، وجود دیگران، کلام دیگران ارزش قائل نیستن، فقط میگن اون دیگه هر به منه. عجب و کبرم نتیجه قوه غضبیه است. نتیجه و میوه هوا و هوس کفر و بدعت. اگر انسان گرفتار هوا و هوس بشه و او رو مهار نکنه، سر از کفر در میاره، آیات خدا رو تکذیب میکنه و بدعت گذاری میکنه. خب حالا چی میخوام عرض کنم آقا؟ میخوام برای اینکه بفهم حسد یعنی چی، محصول این 6 تا صفت حسد. یعنی اگر کسی حرص و بخل رو داشته باشه، عجب و کبر رو داشته باشه و کفر و بدعت رو داشته باشه، اونی که متولد از اینا میشه حسده. ببینید چقدر صفت بدی هست اینی که تو روایات داره. شر الامراضه اخبث الرذائله، که حالا باز توضیح خواهم داد که چرا این اخبث الرذائله و چرا شر الامراضه. یه بیانش همین است که این متولد شده این اوصافه. آدم حریص حسوده، آدم بخیل حسوده، آدمی که حرص نداره حسادت هم نداره. اون چیزی که طمع داره حرص داره، دلش بخواد چیزی که دیگران هم داره از اونا گرفته بشه بدن به این. اما اون چیزی که حرص نداره قانعه به همین مقداری که خدا به او داده، از سلامتی، از مال، از اعتبار قناعت داره به همین مقدار. این حسادت نمی‌ورزه. آدمی که عجب داره حسوده، این فقط خودش رو میپسنده. اگر ببینه که دیگری بر او تفوق داره، این نمیتونه تحمل بکنه. و شرک و کفر هم همینطوره، مرجع میشه برای حسادت. این حسادت مولود این اوصاف بسیار پست و بسیار خطرناکه. و این که در این سوره میخونیم و من شر حاسد اذا حسد، این برای این است که هیچ چیزی بدتر از حسد نیست. این تعبیر و این داستان ذکر شده که ابلیس اتا باب فرعون و قرع الباب، شیطان آمد در خانه فرعون، در رو زد. فقال فرعون من هازا، فرعون گفت کیه؟ قال ابلیس لو کنت الهن لما جهلتنی، تو که ادعای خدایی میکنی چطور نمیتونی بفهمی کی پشت داره؟ فلم ما دخله، وقتی داخل شد، قال فرعون اتعرف فی الارض شر منی و منک. فرعون سوالی از شیطان کرد، گفت آیا یه موجودی که از من و از تو بدتر باشه سراغ داری؟ قال نه. گفت بله. گفت کیه؟ گفت حاسد، اون کسی که حسد می‌ورزه. خب ببینید باز تو روایات دیگه داریم که صفتی در بنی آدم بدتر از حسد نیست. حسد حالا با قطع نظر از این نکته اخلاقی که حالا بخوام واردش هم بشم و روشن بکنیم یه مقداری، گاهی اوقات از نظر فقهی سوال میشه که حسد چه عنوانی داره. مرحوم سوال جواهر در جلد 41 جواهر صفحه 52 ایشون دیگه خودش معصیته. همینی که انسان در نفسش آرزو کند یک نعمتی از دیگری گرفته بشه، دیگری طبیب خوبیه، حالا من قدرت طبابت ندارم بگم چی میشه که اینم دیگه بلد نشه، حافظش از دست بده، دیگری خفیب خوبیه، خوب سخنرانی میکنه، من بگم چی میشه که این زبانش بند بیاد نکنه حرف بزنه. تا مادامی که در خود نفس صاحب جواب تصریح کرده که این معصیته، ولو فعل ظاهری هم نیست، و اگر اظهار شد می فرماید قاضی به عدالته، جلوی عدالت رو میگیره. مرحوم شهید ثانی در مصالح گفته است اگر اظهار شد مسلم کار حرامی. همین اندازه من بگم چه این میشه این آدم مریض بشه، چه این میشه این آدم فقیر بشه، چه این میشه این آدم بی اعتبار بشه. حالا ببینید این تمنی زوال نعمت از دیگران، این عنوان بسیار بسیار زشت و رذل رو به دنبال خودش داره به عنوان حسن. حالا تا چه برسه به این که انسان شروع بکند به این که خودش هم بخواد نعمت دیگری رو از بین ببرد؟ دیگری آبرو داره، انسان دنبال این راه بیفته که آبروی رو از بین ببره. وقتی حسد که مجرد یه تمنیه، یه آرزوست، انسان آرزو بکنه که این نعمت از اون گرفته بشه، این اینقدر خطرناکه دیگه انسان به چقدر پستی و رذالت برسه که به راحتی برای اینکه دیگری رو بی آبرو کنه افترا رو بزنه، جمعی علیه او درست بکنه، ذهن دیگران، ذهن مردم رو مشوش بکنه. بالاتر از این انسان بیان یک مجموعه ای رو، تا حالا مسئله شخص بود، حالا انسان بخواد مجموعه روحانیت رو بی اعتبار بکنه، که متأسفانه امروز تو جامعه ما هست. اصلا دیگه این رو نمیشه با صفت خبیث حسادت و بالاتر از او مقایسه کرد، اصلا این دیگه واقعا قابل توصیف نیست. افرادی بخوان حیثیت روحانیت رو منکول بکنن، حالا به هر عنوانی، حیثیت نظام رو بخوان ملکوت بکنه، اونم به هر عنوان، اینا دیگه چیزاییست که اصلا نمیشه براش تحت یک عنوانی آورد. وقتی این حسد که خود شر و الامراضه، این در دائره هم خود شخصه، اما وقتی آمد بالاتر بالاتر بخواد حیثیت یه فامیلی رو، یک گروهی رو، یک چشری رو، یک مجموعه ای رو، تا برسه به یک نظام، اونم نظام دینی، نظام اسلامی، اینا واقعا انسان نمیدونه تحتش عنوانی قرار میگیره. ما باید خیلی برای اصلاح نفسمون کوشش کنیم. حالا امشب واقعا وقتی که انسان دیگه از درس و کار و اینها جدا میشه، حالا اگر در دلش هم انسان توفیقی پیدا کرد، برخواست یه مقداری انسان در محضر خدا خودشو محاکمه کنه، خودتون رو با هم طبقه های خودتون، با هم ردیف های خودتون ملاحظه کنید، ببینید که واقعا آیا خدای نکرده این تمنی در انسان وجود داره. آیا این تمنی وجود داره که انسان بگه کی میشه فلانی نباشه، من یه مقدار موقعیت بیشتری پیدا بکنم، کی میشه فلانی مریض بشه نتونه مسئول باشه من جای او باشم مثلا؟ اینا همش حسادته و همه معل اسف کم و بیش گرفتار او هستیم. حالا این بحث حسد نکات دیگه هم داره، انشالله جلسات بعد عرض میکنم. صلی الله علیه و آله.